امسك بالعروة الوثقى وانبشان لهما سميع عليم الله ولي الذين هم يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا والطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات كأصحاب النار هم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در مورد این بود که ادراک منوع، یعنی تنوع بخش، نوع بخش، که حالا عرض کردیم مترجم اینجا خوب نتونسته از پس مطلب بر بیاد و اشتباه ترجمه کرده، لذا کسی اگر با اصل مطلب آشنا نباشه کتاب و دستش بگیره شاید خوب است متوجه نشه داستان چیه. بعد بحث حالا رسید به این قسمت که دو تا نظریه بود در مورد حدوث نفس، که ما قبلا هم بحث کرده بودیم که در مورد نفس اصلا کلا سه تا نظریه کلی هست. یکی این که نفس جسمانیت الحدوث و جسمانیت البقاست، یکی این که نفس روحانیت الحدوث و روحانیت البقاست، و یکی این که نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست. اونهایی که میگن جسمانیت الحدوث و جسمانیت البقا، اونا نفس رو مادی میدونن، مثل خیلی از متکلمین که نفس رو یک حقیقت مادی میدونن، چه در حدوثش چه در بقای خودش مادیه. خب با اونا کاری نداریم، که اصلا بطلان مذهبشون پروازه نزد ما. اما دو تا قول، یکی این که روحانیت الحدوث و روحانیت البقا که مشا قائلن، که میگن نفس با حدوث بدن حادث میشود، یعنی وقتی جنین تطورات خودش رو رسول به یه مرحله رسید، اونجا از ناحیه خداوند نفسی است حدوث پیدا میکنه که تعلق پیدا میکنه به این به اصطلاح جنین، که اینجا خیلی ایراداتی گرفته شده بهش به این مطلب، و از جمله ایرادات اینه که تکامل بعدی نفس رو، اگه نفس از بعد و پیدایش روحانی باشه، دیگه تکاملاتی که پیدا میکنه تمام عارضی بر نفسه، بر جوهر نفسه، دیگه جزء جوهر ذات نفس نمیشه، مخصوصا با اعتقاد مشا که قائلا حرکت در جوهر راه نداره. اونا میگن حرکت در جوهر نیست، نفس هم جوهره دیگه، پس حرکت درش راه نداره. پس از ابتدای حدوثش تا دوام و بقایی که داره برای یک حال و یک منواله در جوهریت خودش. اما نظریه ملا صدرا حکمت متعالیه این بود که نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست، یعنی حدوثش جسمانیه، نفس به حدوث بدن حادث می شود، به حدوث بدن نه با حدوث بدن، یعنی اصلا حدوثش از جسمه، این جسمه که تکامل پیدا میکنه، شدت پیدا میکنه، به مرحله‌ای میرسد که میشود موجود مجرد از ماده، یعنی حظ از تجرد پیدا میکنه، و همینطور لذا اون نفس همون ادامه اون جسمه، ادامه همون جسمه، که در اون بحث کسف اللطیف و لطف الکسیف در خاطر عزیزان باشه، در قوس نزول و صعود گفتیم فیض مجرد میاد تبدیل به ماده میشه، بعد در قوس صعود هم بفرمایید همین ماده میاد چی میشه؟ مجرد میشه. یعنی در جسمانیت الحدوث بودن نفس، همون بدن میاد تبدیل به نفس میشه و بعد تکاملاتی که حالا این جوهره نفس داره در جوهر خودش به خاطر ادراکات مختلف تکاملاتی پیدا میکنه و بعد بر اثر این تکاملاتی که تنوع پیدا میکنه. شما یک انسان ببینید، خاتم انبیا، چه انسانی، چه در خلقیات، چه در ادراکات، چه در مقامات اشراقی، و بعد بیایید با یک انسانی که مثلا جز قتل و تجاوز و خونریزی اینا ذاتشون چقدر متفاوته، اصلا انگار یه نوع دیگه ای هستن، گویا اصلا اینا دوتا نوع دیگه هستن. و همین جورم هست که در روز قیامت اینا هر کدوم یه نوعی محشور میشن، یکی به صورت انسانی محشور میشه، یکی به صورت خوک، یکی به صورت پلنگ، یکی به صورت ناقص الخلقه ها. پناه بر خدا. خب بحثی رو خوندیم از جناب ملا صدرا که اشکالی کرد به جناب شیخ الرئیس. در ادامه بر همین منوال در فصل هشتم مسلک پنجم سفر اول فرمود، یعنی ملا صدرا می فرماد، تعجب از شیخ است که با این عظمت شأن و قدر چگونه حکم کرده است که نفس انسانی از ابتدای پیدایش بالقوهش در پذیرش هر ادراکی، حتی احساس و تخیل، تا انتهای عاقل بالفعل شدن، اون دیگه اون نهایت عقل، در بیشتر و یا همه معقولات، چنان که شأن عقل بسیط است، هنوز به گونه ای نشده که بر ذات وی ذاتن شیء از اشیا که در اوائل فطرت بر وی صادق نبوده صادق شود. خیلی جمله طولانی بود. میگه چجوری میشه از بدو پیدایشش، از اون مرتبه بالقوه بودن تا اون مرتبه عقل بالفعل شدن، هنوز به گونه ای نشده که بر ذات وی ذاتن شیء از اشیا که در اوائل فطرت بر وی صادق نبوده صادق شود. چیزی که برای صادق نبوده الان بخواد صادق بشه، اگه ثابت باشه یعنی چی؟ دیگه نمیشه حکم دیگه ای برش کرد، چون این همونه. به طوری که نفوس انبیا و نفوس دیوانگان و کودکان، بلکه جنین هایی در شکم مادران، در یک درجه از تجوهر ذات و حقیقت انسانی هند. میگه بنابرای گفته شما، پس انبیا که با اون مقاماتن، با اون دیوانه و کودک در جوهریت ذات، پس باید یکی باشن، جوهر ذاتشون یکی باشه، و اختلاف های ایشان تنها در عوارض قریب لاحق بر وجود آنهاست. کمالاتشون فقط عارضیه، عوارضی که بر این جوهر ذات لاحق میشه. بله اگر گفته شود که این کلمات وجودی همانند اصل وجود مفاهیمی غیر از مفهوم و ماهیت انسانی دارند، این سخنی درست است. به شرط اینکه گوینده بداند که زیادت وجود بر ماهیت، چنان که بارها بیان کرده ایم، جز به لحاظ تصور و مفهوم نیست، نه اینکه به لحاظ حقیقت و خارج آن دو بر هم دیگر زیادت داشته باشند، زیرا وجود اصل در تحقق است و ماهیت تابع آن است. میگه اگر اینجوری بخواد بگه اون گوینده یه همچین چیزی تو ذهنش باشه که مثل اصل وجود مفهومی غیر از ماهیت انسانی داره که اون اصل وجودش تشبیه کنه به اصل وجود که ماهیت بر او عارض میشه، میگه اگر اینگونه بخواد تصویر کنه، یعنی اون جوهر ذات رو مثل وجودی که بسیطه اما ماهیت‌های مختلف به خودش گرفته، اگر اینجور تصور کنه، یعنی اون جوهر ذات رو، این قابل پذیرشه، چون عروض ماهیت بر وجود، عارض شدن ماهیت بر وجود یه امر حقیقی نیست. امر حقیقی نیست به این لحاظ که زیادتی وجود بر ماهیت ذهنیه. ان الوجود عارض المحیت تصورن و تحد الهویه، وجود عارض بر ماهیت است تصورن ولی در هویت با هم اتحاد دارد. گویم اینها چند کلمه از کلمات صاحب اسفار در چند موضع از آن در اعتراض بر شیخ و مشا در مقام است، در این مقامه. یعنی حقیقت این است که سخن مشا در حدوث نفس با حدوث بدن به وجوه عدیده باطل است. یه سخن ابن سینا در اینکه نفس حادث می شود با حدوث بدن دلایل بطلانی زیاده، لیکن این اشکال که ملا صدرا بر ایشان وارد کرده که لازمه مبنای ایشان تساوی نفوس انبیا و دیگران به لحاظ تجوهر نفس است، نفس انسانی است و تمایز آنها به عوارض قریب می باشد وارد نیست. میگه این اون نظریه باطله، دلایلی هم داریم برای بطلانش. اما این که این حرفی که جناب ملا صدرا اشکال میکنه که آقا پس اینجوری باشه نفوس انبیا و دیوانگان در تجوهر واحدن، این اشکال بر اون نظریه وارد نمیشه. در ضمن این نکته رو بگیم، خیلی ها همین مطلب رو نسبت میدن به ابن سینا، در حالی که ابن سینا چنین چیزی نگفته ها. جناب ابن سینا نمیگه دیوانگان و انبیا در جوهریت نفس یکی هن. این مطلبیه که میگن از حرفای ابن سینا برداشت میشه، مثل جناب ملا صدرا که میگه لازمه این حرف اینه. بعد بعضی ها تصور کردن این نظر ابن سیناست. نه، ابن سینا چنین چیزی نگفته. یعنی یکی از محققین اگر حالا اشتباه نکنم علامه قزوینی میگه تو تمام کتابای ابن سینا چنین حرفی نیست، چنین حرفی وجود نداره که نفوس انبیا و نفوس دیگران و همه در جوهریت یکی هستند. میگه ما هرچی گشتیم چنین مطلبی پیدا نکردیم تو کتاب های ابن سینا. این حرفیه که میگن لازمه حرف شیخ این میشه، مثل اون کسانی که حالا وحدت وجود رو نمیفهمن، میگن لازمه اینه که این کتاب خدا باشه، این لیوان خدا باشه، این زمین هیچ عارفی چنین چیزی نمیگه. اونا میگن لازمه اینه. حالا آقا جا میفرماد اون مطلبی که ابن سینا گفته که نفس حادث میشود به حدوث بدن با دلایل مختلف باطله، نفس جسمانیت الحدوثه. اما این که جناب ملا صدرا میگه لازمه این حرف اینه که جوهریت نفس انسانها پس یکی باشه، نه، این حرف، این اعتراض بر شیخ وارد نیست، زیرا حدوث و پیدایش جوهر نفس در ابتدای فطرت بر طبق اعتدال امزجه و عدم آن است. خب یک نفسی مزاجی پیدا کرده، اعتدالش جوهر قویتری حادث شده، کسی اینجوری بگه. پس در ابتدا اشکالی در اون ابتدا نمیتونی وارد کنی، چون در همون ابتدا میگیم تفاوت در جوهر نفسه. اما در ادامه چطور؟ در ادامه وارد میشه اشکال، زیرا حدوث و پیدایش جوهر نفس در ابتدای فطرت بر طبق اعتدال امزجه و عدم آن است. به همین دلیل آقا در روایات این همه تأکید شده دوران حاملگی زن غذاشو مراقب باشه چی میخوره، حرف و حدیثشو مراقب باشه چی میگه، برخورداشو، چون روی مزاج اثر میذاره و اون نفسی که میخواد حادث بشه تمام اینا رو اون فرزند اثر میکنه. بنابراین مزاجی که اعتدالی کامل دارد، نفس حادث وی که عقل بسیطی است که در آخرین حلقه عقول مجرد قرار دارد قوی تر و قدیم تر می باشد. می فرماد وقتی اون مزاج در اعتدال کامل باشه، نفسی که اونجا حادث میشه، حالا چه حدوث جسمانی بگیری شما، چه بگی خداوند حادث میکنه اون نفسو، که اونو واقع خداوند از چه کانالی حادث میکنه، اینم هست. نفس حادثه وی که عقلی بسیط هست که در آخرین حلقه عقول مجرده قرار دارد. یادتون هست در عقول عشره چی گفتیم؟ سلسله عقول طولی در عقل فعال در همین فصل قبل بود دیگه، گفتیم مشا قائل به عقول عشره هستن، عقول دهگانه که از عقل اول شروع میشه تا عقل عاشر، بعد اون عقل عاشره که با دنیا مرتبطه، با عالم طبیعت، فیض بخش عالم طبیعت، عقل فعال بیشتر به اون میگیم، و اونه که حادث میکنه، از ناحیه او حادث میشن، و اصطلاحاً به اون میگیم پدر آسمانی. پدر آسمانی به اون عقل فعال، چون زمین میشه مادر ما، زمین میشه مادر که ما از دامن مادر متولد میشیم و در دامن مادر نشو و نما میکنیم. اما پدرمون کیه؟ عقل فعاله. بچه تا یه مدتی در دامن مادر پرورش پیدا میکنه، بعد با پدر راهی میشه برای شکار و زراعت و تجارت و همراه پدر میره. تو هم مدتی در مهد طبیعت پرورش پیدا میکنی، بعد باید معنوس بشی با پدر آسمانی خودت. خب میفرماد این عقلی که حادث شده به خاطر اون اعتدال مزاج قوی تر و قدیم تر میباشد، قدرتش بیشتره. میگه اینجوری میتونیم بگیم در اعتراضی که ملا صدرا میکنه، میگه جواب به اعتراض ایشون میتونیم اینجوری بگیم. خب تفاوت نفوس در بدو پیدایش میشه باشه و درجات نفوس حادثه یعنی عقول بسیط در آخرین مراتب عقول مجرد با همدیگر تفاوت دارن، چون اختلاف مزاج بوده پس اختلاف نفوس هم میتونه باشه و این تفاوت ناشی از اختلاف امزجه می باشد. اما این اعتراض جواب اعتراض ایشونه، ولی آقا جان فرمود ادله زیادی داریم بر بطلان حرف جناب ابن سینا، یعنی نفس جسمانیت الحدوث هست، اما این که ایشون آورد ابن سینا رو محکوم به این قضیه کرد، میگه نه، این اعتراض وارد نیست، به جهت اینکه میشود این گونه گفت که در همون بعد و پیدایش نفوس متفاوت باشن. اما در ادامه و تکامل چی؟ در ادامه و تکامل دیگه ثابتن. در ادامه چون به شرط جسمانیت الحدوث بودن جوهر ذات حرکت میکنه. اگه روحانیت الحدوث بگیریم اختلاف فقط مال همون بعد و پیدایش میشه. مطالب بیشتر در پیرامون این امور را در کتاب اتحاد عاقل به معقول و به ویژه درس چهارم آن بطلبید، پس به آن مراجعه نمایید. خب اینم از این عین که بحثش چی بود عزیزان؟ بحث در این بود که این جوهر نفس انسانی با علم و عمل صالح می تواند جزء انواع متعالیه شود و یا با علم علوم بفرمایید غیر الهی یا جهل، اوهام، مغالطات، کجروی ها و اعمال ناشایست می تواند حیوانی از حیوانات بل هم ازل شود. عرض کردیم حیوانات همه ثابتن، حتی فرشتگان هم ثابتن و ما منا الا و له مقامون معلوم. یک گرگ گفتیم همه جای دنیا گرگه، خصلتش. یک سگ همینجور، یک خرس همینجور، اما انسان اینگونه نیست. یک انسانی میشه اشرف مخلوقات، از فرشتگان برتر میشه. یک انسانی هم میشه عرازل، انسانی که برای مطامع دنیوی دست به هر کاری میزنه. پس ادراکات منوعن، هرچی علمت بیشتر و اخلاقت صحیحتر و عملت درستتر به ملکوت خدا نزدیکتری، به ملکوت خدا نزدیکتری. ملکوت خدا به ما علی‌السویه است. ما ایم که در ادراک و دیدن ملکوت دور و نزدیکیم. متوجه شدید عزیزان؟ از اون ور علی‌السویه است، از این ور انسان وقتی اعمالش درست باشه، نیاتش درست باشه، چشم ملکوت بینش گشاده میشه و خودش رو غرق در ملکوت میبینه و اینا با علم و عمل درست میشه. تمام حرف زیر سر همین علم و عمل، یعنی علم صالح و عمل صالح، علم شایسته و عمل صالح، اینو فراموش نکنیم. خب میرسیم به عین بعدی، یعنی عین سیوم. عین سیوم حواس ظاهره و باطنه. اینها عزیزان میدونید ورق زدن کتاب وجود خودته. اینو که داری میخونیم، داری کتاب خودتو ورق میزنی، کتاب خودتو داری میخونی که چه چیزایی در وجود من هست. تمام این عیونی که تا الان خوندیم، مثلا معرفت نفس، آقا جان میفرماد خودتو بسپر به دست یک کاملی که کتاب وجودت را دانسته برایت ورق بزند. شاید تو خودت نتونی ورق بزنی، باید برات گفت خودت داری ها، کتاب مال خودته، اما بچه بازیگوشی هستی که از سراغ درس نمیری و اگر بری خوندن نوشتن بلد نیستی. استاد برات کتاب وجودی تو ورق میزنه. کی است که ندانه من چشم دارم؟ ها؟ همه میدونن که چشم دارن. کی که ندونه من گوش دارم؟ کی که ندونه من شامه و ذائقه دارم؟ اما همین ها رو وقتی میایم بحث میکنیم میبینیم چه عظمتی دارم من. من چه عظمتی داشتم، چه عظمتی که خودم بیخبرم ازش و خودمم درستش نکردم. من یک کاخ مرموز رفیع زیبایی هستم که خودم خودمو درست نکردم، ولی خیلی عظمت دارم و خیلی زیبایی و جلال دارم. کدوم کاخه که به عظمت وجود انسان باشه؟ نه کاخ، کدوم کشوره بگو؟ چنین قوا، قوای ظاهره و باطنه ای داشته باشه. سبحان الله. فرمودن حواس جاسوس نفسند، حواس ما جاسوسای نفسند. یعنی چی جاسوس نفسند؟ قدیم سپاه وقتی حرکت میکرد پیش قراول داشت. پیش قراول برای چی بود؟ اینا برای اینکه منطقه رو شناسایی کنن، ببینن که مثلا این لشکر داره میاد، به باطلاق نمیرسن یه موقع. لشکر داره میاد یه مرتبه بین کوها بن‌بست نیست. آیا این راهی که میان یه موقع یه لشکر جلوشون محاصره نکرده اینا رو که اگر مشکلی بود برمیگشتن میگفتن در فلان جا یک لشکر کمین کرده مثلا سر راه شما، پیشتر از آمدن لشکر موقعیت رو بررسی کنن. چون 10,000 نفر دارن میرن، باید بدونن تو این مسیری که میرن چیه. خداوند هم برای ما جاسوس هایی درست کرده، برای نفس، برای بدنت. یکی چشمته، نگاه میکنه میبینه یک چیز نورانی داره میره بالا. این چیه؟ بدن آماده میشه برای برخورد با این. جلو میری نزدیکش که میرسی میگه حرارتی داره میخوره تو صورتت. حس لامسه میگه این مراقب باش، جلوتر نرو، این یک چیز داغیه که شما خودتو میکشی عقب. در حالی که اگر این حرارت نمیخورد به پوست تو، یعنی حس لامسه نداشتی، میرفتی وسط آتیش، ادراکی هم نمیکردی اما جزغاله میشدی. مگه غیر از اینه؟ جزغاله میشد طرف. اینا جاسوس های نفسن. غذا میخوای بخوری، غذایی رو بر میداری میاری نزدیک دهنت، نزدیک دهن چی قرار داره؟ بگید نزدیک لب و دهن چی قرار داره؟ دماغ. دماغ عزیز، این اگر دماغ عزیز نبود چرا آمده تو پایین پشت لبت؟ برای اینکه میخوای اینو بیاری بالا، تا میخوای بخوری بو میکنی که اوه یه بوی بدی میده، نخوری یه وقت. تا میخوای بوی، بوی تندی داره، مغز سریع دستور میده دور کن از من. بعد تازه میزنی به دهنت. سریع نوک زبون چشایی میگه قورت نده اینو، توف کن بیرون، توف کن، این نباید وارد بعد این کشور بشه. اینا جاسوسن، و اگه اینا نبودن شما هر لجنی رو میخوردی. و عجیب اینه که اینا عجینن با هم. یه سری آزمایش هایی رو جدید انجام دادن، شما میتونید تو خونه انجام بدید. شما اگه بینی تو محکم بگیری، چشمات هم ببندی، هر غذایی رو بذارن دهنت متوجه نمیشی چیه. یعنی تو خونه امتحان کن، 3-4 نوع ماست و مثلا قیمه و قرمه سبزی و چشماتو ببن، بینیت هم بگیر، به خانومت بگو یه قاشقش بذار دهنت. اگر شما فهمیدی این چه غذاییه، غذایی که هر روز میخوری، انگار مزه غذا رو دماغ میفهمه، مزه غذا رو انگار دماغ داره میفهمه، امتحان کنید ببینید که چقدر دقیقه این حرف. حواس جاسوس نفسند و هر کدام از آنها را شعنیست مختص به خود. بینایی یه چیزی غیر از بویاییه، اصلا یک چیز ادراک جدایی از همه، و هر یک دیگری را به خدمت می گمارد. هر کدوم به هم دیگه خدمت می کنند. چشم به بدن خدمت می کنه، داره به خودش هم خدمت می کنه. گوش به بدن خدمت می کنه، داره به خودش هم خدمت می کنه. و اینا با هم ارتباطات عجیب دارن، دیداری و شنوایی. یه آزمایشی هست، یه بار ما با دوستان انجام دادیم، خیلی وقت پیش بود، اسم داره این آزمایشش، که حرکت با و وا به این صورت که شما با گوشت میشنوی ها، ولی تو این آزمایش برات اثبات میشه شما با چشمت میشنوی. با چشمم میشنوم، اونقدر این دوتا با هم رفیقن، چشم و گوش، تلفظ حرف با، با یه نفر بگه با، شما لب و دهن او رو نگاه کن، بعد اون بگه وا، در حالی که صدا چی بیاد، صدا بگه با، شما وا میشنوی. با با یه متا این لب بزنه صدا، بعد شما که لبتو میگی وا، او میگه با، ولی شما وا میشنوی. بارها و بارها اصلا اونای چیز آزمایش تصویریش دو تا لب رو نشون میده به شما، یه صوت پخش میشه میگه با، یکی از این لبها میگه با، یکی میگه وا. شما به اون با نگاه میکنی با میشنوی، به اون وا نگاه میکنی وا میشنوی، در حالی که یک چیز صوت داره پخش میشه و اونم میگه با. بارها و بارها، صد بارم نگاه کنی اون جایی که میگه وا، شما صوت وا میشنوی، در حالی که چیه اون صوت؟ باه. از انسان میگه آخه چجوریه تلویزیون، تو صفحه تلویزیون وقتی نگاه میکنی 10 بار نگاه میکنی میگه وا، تا نگاه میکنه و میگه با. خدای چشم من داره میشنوه، چجور اینا به هم خدمت میکنن؟ مزه غذا رو مگه میشه دماغ من بفهمه؟ چجوری که دماغمو میگیرم مزه غذا رو نمیفهمم؟ آدمایی که سرما خوردن، دیدید غذا به دهنشون بدمزه است، فکر میکنید برای چیه؟ یکی از علیلش اینه که بینیشون کیپه، مزه غذا رو نمیفهمه. حالا چه خدمت های دیگه ای دارن؟ چه خدمت های دیگه ای دارن که اصلا خیلی هاش از اختیار ما خارجه؟ اینا رو بهش میگیم حرکات غریزی. حرکات غریزی، شما دیدید در محکم داره میخوره به هم، داره میره که محکم بخوره به هم، شما چه حالتی میگیری به خودت؟ چرا چشماتو تنگ میکنی؟ دهنتو باز؟ چرا؟ چشماتو چرا تنگ میکنی؟ چشم عضو آسیب پذیریه. این صدا و این برخورد به محض اینکه بدن یعنی نفس احساس کنه چنین برخوردی میخواد بشه، چشم سریع تنگ میشه، پلیسه ای توش نپره، لذا چشماتو میبندی. دهنتو چرا باز میکنی؟ باز شدن دهن تا اندازه راه گوش رو مسدود میکنه، لذا صدا. اونایی که تو آموزشی مثلا نظامی رفته باشن میگن موقع انفجار دهنتون رو باز کنید که به پرده گوشتون آسیب نرسه. انسان غریزی این کار رو انجام میده. و چه حرکات غریزی تو بدن هست که باید گفت فقط سبحان الله، که خودمونم خبر نداریم. مثلا خب فرمود و هر یک دیگری را به خدمت می گمارد. حواس چون قوای دیگر دریچه نفسند که به واسطه آنها در خواب و بیداری حقایق ملک و ملکوت به نفس انسان واصل می شود. شیخ اشراق و حکمای پیشین در رساله های مرموزشون تو این عنوانو زیاد میبینید. میگه من در زندان مثلا دیوان اسیر بودم، در سیاهچال. سیاهچال درون زمین بود. چرا درون زمین؟ چون دیوارو میشه سوراخ کرد رفت اونور، اما زندان وقتی تو زمین باشه هر چی سوراخ کنی زمین زیر زمین دیگه، به جایی راه نمیبری. میگه من در سیاهچال زندانی بودم، فقط گاهی میتوانستم بالا بیایم و از روزنه هایی که در بالای زندان بود بیرون را نظاره کنم. این اشاره به چی داره؟ نفس که در بدن اسیره، فقط میتونه از روازن یعنی چشم، گوش، لامسه، عالم بیرون رو احساس کنه، ادراک کنه. خب بعد حالا تو رساله های مرموز که میبینین میگه من از این زندان فرار کردم، فرار کردم و نمیدونم چی شده. اون اشاره به اون تجرد نفس از بدن داره که نفس میتونه تخلیه روح کنه، یعنی خودش از بدن مفارقت کنه، پرواز کنه در فضای ملکوت و اینها. منظورم این قسمته که میفرماد هر کدوم از اینا یه دریچه‌ای هستن که نفس که در این قلعه بدن زندانی شده میتونه بیرون از این قلعه رو ببینه. واقعا هم همین جور. آقا شما ببین الان تو کوچه چه خبره؟ شما نمیدونی، مگر اینکه این قلعه رو بلند کنی، بدن رو ببری تو خیابون بتونی نگاه کنی ببینی اونجا چه خبره. این عالم خیلی تاریکه. تاریک یعنی بی علم دیگه، ما بی اطلاعیم. از تو خونت چه خبره الان؟ نمیدونی توی اون شهر چه میگذره. تمام ظلمته، مگر اینکه این بدن رو بکشی ببری و از روازنی که در این قلعه بدن هست بیرون رو درک کنی، یعنی بشنوی ببینی اون اطراف خودتو، در حالی که ملکوت تمام نوره، یک پارچه حضوره، یک پارچه حیاته، اونجا غیبتی نیست. خب فرمود حواس چون قوای دیگر دریچه نفسند که به واسطه آنها در خواب و بیداری. حالا خواب هم شما داری آخه، فقط بیدارید نیست که، در خواب هم چیزایی میبینی، میشنوی، ادراکاتی داری. در خواب و بیداری حقایق ملک و ملکوت به نفس انسان واصل می شود. چه در بیداری می تونی بگیری، اگر نه در خواب می تونی بگیری، بستگی داره چقدر قوت گیرندگی داشته باشی، چه اشراقاتی رو بتونی جذب کنی به طرف خودت، چه حقایق مادی طبیعی رو و چه حقایق ملکوتی رو. به هر یک از آنها عالمی مرتبط می باشد خاص که مناسب آن است، یعنی برای چشم دیدن یه عالم مخصوص خودش هست، برای گوش یه عالمی اصلا اصواته که اصلا چشم نمیتونه اونا رو ببینه، اصوات رو، یا دیدنی ها رو گوش اصلا نمیتونه ببینه، که دیدنی یه چیزی مختص خودشه، بویدنی، شامه، ذائقه، لامسه، اینا هر کدوم یه عالم مخصوص خودشونو دارن. آقا کی اینا رو قرار داده برام؟ آخه فکر نمی کنیم ما. اصلا نباید فی انفسکم افلا تبصرون. بابا تو نفس خودت آخه نگاه نمی کنی به خودت. خودت درست کردی چشمتو، بیناییتو، شنواییتو. آخه کجا این عالم نگاه کنی و خدا رو نبینی؟ کجا این عالم هست که نگاه کنی خدا نباشه اونجا؟ به هر یک از آنها عالمی مرتبط می باشد خاص که مناسب آن است. توهم، آقا وهم چیه؟ قوه وهم، قوه خیال. چه کسی این صور خیالی رو میاره تو ذهن تو؟ میتونی جلو خیالتو بگیر؟ ببین دست خودت نیست. از کجا این خیالات میاد تو ذهن تو؟ بعد کجا میرن؟ و تو کی هستی؟ و این نظام چیه؟ سبحان الله، سبحان الله. لذا حواس ظاهره با عالم شهادت و حواس باطنه با عالم غیب از مثال و عقل و مافوق آن مرتبطند. حواس ظاهرت که اون حواس خمس باشه، دیدن و شنیدن و بویدن و لامسه و ذائقه، اینا ادراکات عالم شهادته. قوایی داری شما باطنه، خیال، وهم، عقل، حالا حافظه، ذاکره، اینا همه هست که میتونی حقایق ملکوتی و جبروتی رو شهود کنی، حقایق برزخی رو ببینی، مافوق اونها عقلانی رو ببینی، مشاهده کنی، که هر کدوم از این حواس باطنی تو مرتبط با اون عوالمه. حالا اگر نمیگیری شما، چون اون قوه تو ضعیفه، فعلا اصلش اینه که اصل اینه که انسان چشم داره ببینه. به قول یکی از اهل معرفت گفته بود دیدن ملکوت عجیب نیست، تعجب از اینه که مردم چرا نمیبینن. قاعده برای اینه که باید ببینه، وقتی چشم داره باید ببینه. خب انشاءالله تا جلسه آینده و السلام علیکم و رحمت الله. ضمناً عزیزان دقت بفرمان، این تموم بشه، این سیوم امتحان داریم، لذا حتماً شرح این شش اینو مطالعه بفرمان که ان شاء الله مثل قبل خوب امتحان پس بدید.